ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درودهای گرم ما رو پذیرا باشید در شامگاه سه‌شنبه 5 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری، که نخست با مشروع خبرها آغاز خواهد شد و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو طبق روال همیشگی بعد از خبرها تقدیم شما می‌کنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا و سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده نیکولا پاتروشوف در گفتگو با رسانه‌های روسی اعلام کرده اعضای گروه حکومت اسلامی با از دست دادن مناطق مورد تصرف خود و منابع درآمدشان در حال انتقال نیروهای خود به لیبی، یمن، فیلیپین و اندونزی هستند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفته این گروه در حال ایجاد جای پایی برای خود در افغانستان هستند تا از آنجا به ایران، چین، هند، آسیای مرکزی و روسیه نفوذ کنند. چندی پیش برخی از مقام‌های دولت افغانستان هم خبر دادند ایران و گروه طالبان با همکاری در عملیات پنهانی سعی می‌کنند از گسترش نفوذ گروه داعش در افغانستان جلوگیری کنند. وزیر نیرو میزان بارش فصل پاییز در ایران را 25% کمتر از مدت مشابه در سال گذشته و 50% کمتر از متوسط دراز مدت بارش‌ها ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا اردکانیان در نشستی گفته است پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل زمستان حدود 15% کمتر از سال گذشته بارش داشته باشیم. پیش از او رئیس سازمان هواشناسی ایران از 40% کمبود بارش در 17 استان ایران در طول 2 ماه گذشته خبر داده بود. معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران میگوید در چند سال اخیر 4 تا 5 هزار ساختمان دولتی ناایمن در برابر زلزله شناسایی شده، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود قدیری گفته در بسیاری از این ساختمان‌های دولتی ارباب رجوع در رفت آمد است و اگر اتفاقی رخ دهد خسارت‌ها و تبعات آن قابل پیش بینی نیست. این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی از بهانه‌گیری‌های برخی مسئولان در مورد توجه به ایمنی انتقاد کرده است. سخنگوی دولت از معدوم شدن بیش از 23 میلیون قطعه مرغ تخمگذار به علت ابتلا به آنفولانزای مرغی در ایران خبر داده است. به گفته محمد باقر نوبخت در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه، مجوز واردات 19 میلیون تخم مرغ صادر شده است. آقای نوبخت اعلام کرد دولت مسبب کرده 100 میلیارد تومان خسارت ناشی از معدوم کردن مرغ و تخم مرغ پرداخت شود. با این حال رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از دولت انتقاد کرده و گفته سازمان دامپزشکی با وجود پیشبینی بیماری طیور در ماه‌های سرد سال ذخیره سازی این محصول را انجام نداده است. گزارش حاکی است قیمت تخم مرغ در ایران به شانه 21 هزار تومان رسیده است. نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست مینشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شده، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی توصیف شده، بست نشینی مجدد راهی برای احقاق حق خوانده شده است. در این اعلامیه اشاره‌ای به نام بست نشینان نشده، اما در عکس ضمیمه آن حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی دیده می‌شوند. یک مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است آلودگی صوتی در میدان گلها و میدان بسیج در پایتخت فراتر از حد مجاز است. الهام کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، ایستگاه تهران سر در میدان گلها را به دلیل نزدیک بودن به فرودگاه و میدان بسیج در منطقه 15 در سمت بزرگراه افسریه را که محل رفت آمد خودروهای سنگین است، از مناطقی نام برده که میزان آلودگی صوتی خطرناکی دارند. ابتلا به سردرد، ناراحتی عصبی، کاهش شنوایی، زخم معده، افزایش فشار خون و بیماری‌های قلبی از جمله آثار آلودگی صوتی محسوب می‌شوند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد ربابه رضایی، همسر رضا شهابی و سایر زنان بازداشتی پس از چند ساعت از زندان اوین آزاد شدند. پیش از این گفته شده بود 10 زن و 41 مرد به دست ماموران امنیتی در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. روسیه میگوید شبه نظامیان داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار برای حمله به ایران و چند کشور دیگر هستند.
صرف این که این گروه ها رو در اون مقرشون یا مرکز تمرکزشون از بین ببرید، این به معنی این نیست که کلن از بین بردینشون.
علی اکبر ولایتی میگوید ایران نه تنها تقسیم اورشلیم را قبول ندارد، بلکه تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل را نیز نخواهد پذیرفت.
رأی آیت الله خامنه ای هم اگر این باشه، از نظر مجامع بین المللی آنچه که در صحن علنی مجمع عمومی کشوری رأی داده است اون مهم هست.
مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران، به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره پرونده پسرش نامه نوشت. استقبال دولت آمریکا از کاهش بودجه اهدایی این کشور به سازمان ملل متحد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که شبه نظامیان گروه داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ و حمله کنند. پیش از این در روز 17 خرداد امسال دو تیم از افراد مسلح مرتبط با گروه حکومت اسلامی یا داعش با حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 10 نفر را کشته و مجروح کردند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، نخست از او پرسیده که خطر تجدید ساختار این گروه‌ها تا چه اندازه جدی است.
تجربه القاعده این رو آشکار کرد که القاعده وقتی اون بیس اصلیش، نقطه اتکا و تمرکزش وقتی از دست میره، تلاش میکنه در جاهای دیگه جای پا پیدا بکنه و این کار رو مشاهده کردیم. بعد از پاکستان و افغانستان طالبان رو در عراق دیدیم، به سوریه نرسیدن به خاطر اینکه آمریکا در عراق موفق شد زمینگیرشون کنه، در لیبی سر در آوردن، در مالی، در آفریقا، در نقاط دیگه و در یمن. بنابراین صرف این که این گروه ها رو در اون مقرشون یا مرکز تمرکزشون از بین ببرید، این به معنی این نیست که کلن از بین بردینشون، به خصوص که اینها چند ملیتی هستند. بنابراین چچنی که در عراق جنگیده یا در سوریه، اگر موفق بشه برگرده به چچن یا وارد اروپا بشه، به هر حال خودشو به نقاط دیگری میرسونه، چون برای اینا تشکیل اون امپراتوری بزرگ اسلامی و خلافت اسلامی مطرحه. اگر از یه جا شکست خوردن، همیشه توصیفشون اینه، پیامبر هم در بسیاری از جنگ‌ها شکست خورد، در احد زخم برداشت، اگر قرار بود که عقب نشینی بکنه اسلام هیچ وقت مکه رو فتح نمی‌کرد. پس اگر یک جا شکست خوردن، این رو به عنوان یک شکست مرحله‌ای میدونن و معتقدن که پیروزی نهایی با اوناست. این در واقع دلیل این گروه‌های مثل القاعده یا همینطور داعش ادامه پیدا می‌کنن، چون ریشه‌کن کردن اونا معلول یک سلسله کارهای فکری است که شاید بعضی از کشورها الان در این اندیشه افتادن که فقط کشتن اینا عامل از بین بردنشون نیست، اون اندیشه رو باید از بین برد و با اون اندیشه مبارزه کرد. ولی این که اینا به ایران برن یا نه، این برای من جای سوال داره. ایران هیچ درگیری مستقیمی با داعش نداشته. در سوریه ایران بیشتر با جبهه فتح، بیشتر با احرار شام، با ارتش آزاد جنگید و همینطور نیروهای حزب الله. با داعش درگیر نبودن. داعش نصیب گروه‌های اپوزیسیون سوریه بود، نصیب هواپیماهای روس بود و ایران مستقیما با اینا درگیر نبود. در عراق هم همینطور، علارغم همه اون حماسه هایی که برای سردار سلیمانی میسازن، شما هیچ وقت سلیمانی رو در جبهه نبرد با داعش ندیدید. بیشتر آقای سلیمانی بود در پس پرده گروه هشت و شبی یا اصحاب اهل حق یا گروه های دیگر رو حمایت روحی میکرد، یا اگر احتیاج به لوجستیک داشتن بهشون کمک میکرد. اینه که من انتظار ندارم داعش بتونه وارد ایران بشه، چون به مصلحتشون نیست و اصولا با ایران سر جنگ ندارن. اینه که ممکنه به طور قطع داعش تلاش بکنه به کشورهای دیگه بره، حضورش در مصر پر رنگتر کنه یا در آفریقا یا در بعضی کشورهای اروپایی، ولی من گمان نمی کنم به سوی ایران حرکت بکنه.
آقای نوری‌زاده، دبیر شورای امنیت ملی روسیه یعنی نیکولای پاتروشوف در قسمت دیگه از صحبتاش گفته تجربه‌ای که از خاورمیانه به دست اومده نشون میده که اقدامات منفرد کشورها برای مقابله با تروریسم بین‌الملل کافی نیست و لازمه که یک جبهه وسیع و مورد حمایت سازمان ملل علیه تروریسم تشکیل بشه. حالا سوالی که من از شما دارم اینه که به نظر شما با توجه به تجربیات نارامی‌های منطقه‌ای یک دهه اخیر، ایران تا چه حد آمادگی همکاری با سایر کشورها برای مقابله با گروه حکومت اسلامی رو داره؟
متاسفانه جمهوری اسلامی درگیر دعواهای مذهبی و منطقه‌ای شده. حضورش در یمن عملاً راه آشتی با سعودی رو بسته و عملاً روابطش رو تیره کرده با کشورهای همسایه در خلیج فارس. این کشورها در حال جنگن. جمهوری اسلامی هم مدعی است به نوعی با داعش در حال جنگه یا با تروریست‌های سلفی، اما دور از هم داره این کارو میکنه. حتی کشورهای دست راستی‌های عرب تونستن با روسیه توافقی بکنن، ولی با جمهوری اسلامی نتونستن. همونطور که گفتم به خاطر درگیری‌های مذهبی و سیاسی است که برای اعمال قدرت بینشون وجود داره. روس‌ها در این جنگ قدرت نیستن، بنابراین آمادگی این رو دارن که مشترکاً کمک کنن. شاید اگر سازمان ملل مبارزه با تروریسم و اولویت اصلیش قرار بده، اون وقت بتونیم شاهد همکاری کشورهایی باشیم که در معرض خطر تروریسم هستن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به اظهارات یا هشدار مقامات روسیه نسبت به خطر تازه داعش در منطقه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما دولت آمریکا میگوید که در پی کاهش میزان قابل توجهی از بودجه سازمان ملل به بررسی راه‌های افزایش کارایی این سازمان با هدف حفظ منافع ملی آمریکا ادامه خواهد داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا یک شنبه هفته جاری اعلام کرد که 285 میلیون دلار از مبلغ اعطای این کشور به بودجه سال 2018 سازمان ملل کاسته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به خرسندی دولت آمریکا از کاهش 285 میلیون دلاری بودجه آینده سازمان ملل گفته است که دولت دونالد ترامپ دست کم 4 بار طی هفته گذشته پشتیبانی از این نهاد بین المللی را به رعایت خواستهای ایالات متحده منوط کرده بود. نیویورک تایمز از جمله به سخنان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اشاره کرده که در جریان رأی‌گیری بر سر وضعیت اورشلیم یا بیت المقدس در مجمع عمومی گفته بود که ما در نگاه به کشورها به این نکته دقیق خواهیم بود که آنها به هنگام نیاز چگونه به کمک‌های ایالات متحده و نفوذ آن در جهان متوسل می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که بگذارید آنها مخالف ما رأی بدهند، در عوض ما میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی خواهیم کرد. و روز یک شنبه دقیقاً چنین شد و سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد که بیش از 285 میلیون دلار در بودجه این سازمان صرفه‌جویی شده و کاهش‌های دیگری نیز در راه خواهد بود. بودجه سال 2018 میلادی سازمان ملل به میزان 5 میلیارد و 400 میلیون دلار به تصویب مجمع عمومی رسیده است. به گفته شبکه خبری ABC، طی 28 سال گذشته این نخستین باری است که در بسته پیچیده مالی سازمان ملل اصلاحاتی صورت گرفته. اصلاحاتی که به گفته ABC مدیون تلاش‌های شخصی سفیر آمریکا بوده است. شبکه ABC اضافه می‌کند که کنگره آمریکا نیز خواستار اصلاح بوروکراسی متورم سازمان ملل است. از طرفی نشریه آنلاین تاور پیشتر در تحلیلی گفته که در سازمان ملل هیچ فرمول دقیقی وجود ندارد که در سراسر سیستم یک نواخت عمل کند. در واقع حسابداری دقیق کل بودجه این سازمان به طرز شگفت‌آوری دشوار است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، در مورد میزان کارآمدی سازمان ملل با توجه به بودجه کلان آن میگوید:
سازمان ملل اون چیزی رو که در آغاز فکر میکردن انجام بده هیچ وقت انجام نداده. نمیخوام بگم که هیچ وقت هیچ کاری انجام نداده، به هر حال این امکان رو داده که بیان دور هم جمع بشن صحبتی بکنن این حرفا، ولی از این نظر که باعث صلح بشه و مسائل رو حل کنه این کار انجام نشده و با بودجه عظیمی که داشته یه مقدار قضیه به صورت ریخت و پاش در اومده. حسابرسی در کار نیست، کسی نمیاد بگه که آقا این پول چطور شد غیره. بنابراین یه دستگاه ریخت و پاشه، درست مثل مثلا صندوق بین‌المللی پول، اون هم از 1971 به بعد کار کاسبی نداره که انجام بده. یک دستگاهی است که با یه امیدی ایجاد شد در 1945، هیچ وقت به اون کاری که قرار بود انجام بده انجام نداد و از اون طرف باعث شدش که یک دستگاه‌های عظیم ایجاد بشه، پول بریزن و عزیزکرده‌های هر کشوری هم هر طوری که بتونن بیان اونجا و امورشون رو بگذرونن. غیر ذالک
ایالات متحده آمریکا تامین کننده بیش از 22% از کل بودجه سازمان ملل است و بزرگترین و بیشترین سهم را پرداخت می‌کند. پس از آمریکا، ژاپن با بیش از 9%، چین نزدیک به 8%، آلمان با نزدیک به 6.5% و فرانسه با حدود 5% بودجه سازمان ملل به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار دارند. روسیه تنها اندکی بیش از 3% بودجه این نهاد بین‌المللی را پرداخت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا پرداخت کننده سهم این کشور به سازمان ملل است که با دستورالعمل رئیس جمهوری انجام می‌گیرد. وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت بهداری و خدمات انسانی کمک هزینه‌های اضافی برای برنامه‌های ویژه در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهند. میزان سهم هر یک از 193 عضو سازمان ملل متفاوت است و با فرمولی که با درآمد ناخالص ملی و جمعیت کشورها ارتباط دارد محاسبه می‌شود. در روزنامه رسمی سازمان ملل نام‌های 145 کشور که تا 22 دسامبر اول دی ماه جاری سهم خود را به این سازمان پرداخت کرده‌اند ذکر شده، ولی نام جمهوری اسلامی ایران در این لیست دیده نمی‌شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از استقبال آمریکا، دولت آمریکا از کاهش بودجه اهدایی این کشور به سازمان ملل متحد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما فرصتی هست که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقا ما از این حکومت ایران بیزاریم، بیچاره کردن مردم رو، چرا ظلم به این ملت ایران میکنن؟ همه فقیر، همه بدبخ، آقایون تو کاخاشون بهترین زندگی رو میکنن، زلزله هم پشت زلزله میاد. آقا اینا دیگه زلزله خانه ایرانشون خواهد کرد.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافقنامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافقنامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک های بالستیک و مسائل دیگه ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی وادارت میکنن بار دیگه یک توافقنامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمش چی میخوای بذاری؟
ملت عزیز ایران، این نظام دزد و فاسد در حال فروپاشی است. نظام کاملا ورشکسته است. با وعده های دروغین و توخالی فرید این مزدوران را نخورید. تمام بودجه های سال 97 بین خودشان تقسیم شد. جان و ملت اصلا براشون اهمیتی ندارد و باعث بانی این همه ظلم و ستم سکوت ما ملت است که توانستن بر ما حکومت کنند.
یک دعایی دارن آخونده که معمولا در پایان منبر اون زمان ها این رو میخوندن، اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، یعنی خدایا اونهایی رو که ظلم میکنن به ظلم ستمگاران گرفتار کن. این جنگ بین آقای احمدی نژاد و قوه قضایی آقای اژه‌ای دقیقا مصداق همین دعاست. هر دوشون رو وقت نگاه میکنین میبینین در حرفه و کارشون در طول مدت جزو افراد ظالم واقعا بودن. عدالت چیزی سرشون نمی شده از عدالت، خیلی کارهای زشت کردن هر دو، حالا افتادن به جان هم.
پیشاپیش سال 9 مسیر 2018 را به تمام هموطنان عزیزم در ایران در در سراسر جهان تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم در این سال نو، سال جدید، سالی بدون جنگ و خشونت باشه و تمام مردم دنیا با هم مهربان باشن، مخصوصا دولت مردم که جنگ طلب هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه درباره تصمیم کنم در یک نشست خبری بیانیه نشست اخیر سازمان کنفرانس اسلامی درباره به رسمیت شناختن بخش شرقی بیت المقدس به پایتختی کشور فلسطین را محافظه‌کارانه خواند و گفت از نظر جمهوری اسلامی تمام شهر بیت المقدس متعلق به فلسطینیان است. او همچنین افزود که ایران تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل را نیز در کنار هم نخواهد پذیرفت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و ارزیابی او را درباره این موضع گیری پرسیدم. حسین علیزاده،
بعد از بیانیه استانبول مبنی بر تقسیم قدس شرقی و غربی و بعد از رأیی که جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همین موضوع که سازمان کنفرانس اسلامی برده بود به مجمع عمومی، جمهوری اسلامی به رأی مثبت داد. پس از این مسئله جمهوری اسلامی در درون خودش با یک تناقض شدید مواجه شده، و اون این که سیاست اعلامی جمهوری اسلامی این بود که ما فقط یک فلسطین میشناسیم، فلسطین ثالثی، حتی یک متر مربع هم جا برای اسرائیل وجود نداره از نظر ما. ولی سیاست اعمالی او در استانبول در مجمع عمومی چیز دیگری بوده، پذیرفته تقسیم اورشلیم رو به شرقی و غربی. حالا اظهارات آقای ولایتی صرفا یک اظهاراتی برای مصرف داخلی، چیزی بیش از این نمیشه ازش استنباط کرد. اولا یک مقام اجرایی رسمی نیستش، و ثانیا اینکه اونچه که ایشون داره میگه همون سیاست اعلامی جمهوری اسلامی است، همون بوده که در مجمع عمومی رأی دادن به اینکه قدس شرقی پایتخت فلسطین است. معنیش این نیست که قدس غربی وجود داره و مال اسرائیل هست.
ولی آقای علیزاده، معمولا اینطور برداشت میشه که اظهارات علی اکبر ولایتی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه شبیه اون چیزی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره منطقه فکر میکنه. الان پافشاری ایران بر این سیاست رد تقسیم شهر بیت المقدس به شرقی و غربی و کلن نفی وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم، در آینده چه پیامدهایی رو برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در دنیای اسلام به همراه خواهد داشت؟
مطلقاً تصور نمی‌کنم که پیامد خاصی داشته باشه. جمهوری اسلامی در یک موضع پارادوکسیکال قرار گرفته. رأی آیت الله خامنه‌ای هم اگر این باشه، از نظر مجامع بین المللی آنچه که در صحن علنیه مجمع عمومی کشوری رأی داده است، اون مهم هست. یعنی آنچه که عمل کرده، آنچه رو که رسما ابراز داشته، حالا در درون کشور، حتی اگه عالی ترین مقام کشور هم باشه، هر اظهار نظری کرده باشه، اهمیت ندارد تا زمانی که این رأی خودش رو به منصه اجرا بگذاره، یعنی در سازمان ملل رسما اعلام بکنه که ما قبول نداریم تقسیم اورشلیم رو، این رو رسما به سازمان ملل اعلام بکنه. وگرنه این سیاست ها امثال مثلا برپا کردن روز قدس و اینجور چیزها از نظر سیاست بین الملل ارزش چندانی ندارد جز مصرف داخلی.
آقای علیزاده، آقای ولایتی در بخش دیگری از صحبتاش مدعی شده که رأی بالای کشورهای اروپایی در رد به رسمیت شناختن اورشلیم واحد به عنوان پایتخت اسرائیل به خاطر پیروزی‌های اخیر به گفته او جبهه مقاومت در عراق و سوریه بوده. ارزیابی شما از این بخش از سخنان مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
تصور میکنم ایشون خلاف واقع داره میگن، به دلیل اینکه چنین موضعی مبنی بر این که اورشلیم یک پارچه پایتخت اسرائیل نیست، موضوع امسال و پارسال و پیارسال نیستش. این موضع بسیاری از کشورهای مهم، حتی انگلیس، بریتانیا، این نظر رو برای سالیان سال داشته، پیش از اینکه اساساً جمهوری اسلامی اعلام بکنه همین ماه‌های اخیر که مقاومت در سوریه پیروز شده. این نکته اول که موضوع برای سال‌های متمادی وجود داشته، و نکته دوم این که حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که پیروزی در سوریه اتفاق افتاده باشه، این پیروزی صرفا به پای ایران نوشته نشده. در این پیروزی یعنی شکست دادن داعش، روسیه قویاً مؤثر بوده. ایالات متحده ائتلاف جهانی رو با مرکب از 40 کشور جهان ایجاد کرده بود برای حمله به داعش، اونها هم توش مؤثر بودن. پس بنابراین این پیروزی رو صرفا به پای مقاومت نمیتوان گذاشت و بعد از اون استفاده کرد که کشورهای جهان مخالفت کردن با رأی آقای ترامپ. من این رو هیچ گونه ارتباط بین اظهارات آقای ولایتی و واکنشی که جهان علیه نظر آقای ترامپ صادر کرده هیچ ارتباطی نمی‌دارد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های امروز علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شده است. احمد رضا جلالی که به اتهام همکاری جاسوسی به اعدام محکوم شده، اخیراً در یک فایل صوتی اتهاماتی را که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به او نسبت داده رد کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگو کرده با نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی در تهران، و نخست درباره این بخش از نامش از او پرسیده است.
با پرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمد رضا را امضا نکرده، چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت. اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارک و فقط با تکیه به گزارش بازوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. آقا
خانم مرتضوی، در یک بخش دیگه از نامتون به آقای روحانی شما نوشتین که هیچ مدرک معتبر و مستندی در پرونده احمد رضا جلالی وجود نداره و فرزند من قربانی شک و گمان و تهمت بازجو نمایانش که باعث وضعیتی گردیدند که تنها برنده آن دشمنان ایران هستند. در این مورد منظورتون چی هست؟
من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم، از ایشان خواهش میکنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش صدها هزار دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و یک مادر پی بی تفاوت نباشند. اینو میخواستم از آقای روحانی.
خانم مرتضوی، از مقام های قضایی یا وزارت اطلاعات چه درخواستی دارین؟ آیا از اونها هم خواسته ای دارید؟
فقط از اونها خواسته هم اینیزون چی؟ من که از اونها خواسته ای نمیتونم بکنم، چون اونها خواهش منو از اول قبول نکردن. به هر اداره گرفتن منو تحویل نگرفتن، حتی بعضها هم به من توهین کردن. ولی من اینو میگم، پس از ارسال پرونده پسرم به دیوان عالی کشور، با اینکه به طور عادی بررسی پرونده ها چند ماه طول می کشد، اما در شعبه یک بدون دریافت لایحه و با امضای دو قاضی سیار که تنها نام آنها را هم فاش نمی کنند، این حکم تایید شد. این سرعت بالا فقط و فقط به دلیل فرمایشی بودنی و همچنین عدم حساسیت آقایان به جان یک بیگناه است. اطلاعات یا اداره های قوه قضاییه ها و دادستان یا هر کجا میرن، هیچ کدام منو تحویل نمیدیدن، هیچ کدام به نام من جواب نمیدن، اصلا به من راه نمیدن من برم تو.
نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره آخرین وضعیت پرونده پسرش توضیحاتی را ارائه می داد.
های روشن عصر خوب و عالی ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها پنج تا هفت زنده از رادیو فردا
22 و 29 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.